الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در نماز در مکان مغصوب بود که مرحوم سید مرتضی در ناصریات ادعای اجماع کردند بر بطلان نماز در مکان مغصوب. و تعبیر در ناصریات اینه که لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و هو مذهب جميع اصحابنا والمتكلمين من اهل العدل. معتزله متکلمینشون معمولا قائل بودن به بطلان نماز در مکان مغصوب، مگر نظام ابو اسحاق معتزلی که او قائل به صحت نماز در مکان مغصوب بود، ولی ابو علی جبائی، ابو هاشم و متکلمین از معتزله قائل به بطلان صلات در مکان مغصوب بودند. و قال سائر الفقها ان الصلاه في الدار المغصوبه مجزئه. فقهاء عامه غیر اکثر متکلمین معتزله قائل به صحت صلات در مکان مغصوب هستند. مرحوم شیخ هم در خلاف می‌فرماید که لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و اجاز الفقها به اجمعهم ذلك و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك. متکلمین معتزله رو در مقابل فقها عامه گذاشته. فقها عامه فرموده است که نماز در مکان غصبی رو صحیح میدونن، ولی متکلمین و همینطور فقهای شیعه آن را باطل میدونن. ما عرض کردیم این اجماع ثابت نیست، چون فضل ابن شازان طبق نقل کافی که فرموده است در بحث طلاق مخالفت کرده با بطلان نماز در مکان مغصوب. البته مرحوم صاحب جواهر توجیه کرده مخالفت فضل ابن شازان رو، فرموده که فضل ابن شازان احتمالاً میخواسته از باب جدل با عامه بحث بکنه. عامه میگفتن طلاق در حیض حرامه ولی صحیحه. طلاق در حیض از نظر عامه مثل خروج مطلقه در اثناء عده از منزل هست. چجور خروج مطلقه در اثناء عده از منزل حرام است ولی مبطل طلاق نیست؟ عامه میگفتن خب طلاق در اثناء حیزم حرامه ولی مبطل طلاق نیست. در کافی طبع دارالحدیث جلد 11 صفحه 565 یه رساله از فضل ابن شازان نقل میکنه در رد این کلام عامه. در اون رساله میگه که نه، طلاق در حیض مثل خروج مطلقه در اثناء عده نیست. بعد توضیح میده، میفرماد که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حرام است، چه طلاق رجعی بدهن او را چه ندهن، ربطی به طلاق ندارد. ولی در مورد حیض در خصوص طلاق گفتن که فطلقوهن لعدتهن، در اثناء حیض زن را طلاق ندهید، نه خورده به طلاق در اثناء حیض، ولی در خروج نه نخورده به خروج در اثناء عده طلاق. خروج زن از منزل شوهر بدون اذن او حرام است، چه در اثناء عده چه قبل از آن. بعد تشبیه میکنه، میفرماد کما این که تشبیه فضل ابن شازان اینه، میفرماد ببینید در نماز شارع گفته که در حال حدث نماز نخوانید، نه رفته رو صلات فی حال الحدث، ولذا نماز در حال حدث باطله. اینجا هم نه رفته رو طلاق در حال حیض، پس باید طلاق در حال حیض باطل باشه، برخلاف نماز در مکان غصبی. اونجا شارع نگفته که نماز نخون در مکان غصبی، گفته غصب نکن. این آقا نماز بخونه یا نخونه ممکنه غصب بکنه، ولذا شما نباید طلاق در اثناء حیض را قیاس بکنید به نماز در مکان مغصوب یا به خروج زن در اثناء عده، بلکه بیایید قیاس کنید طلاق زن در اثناء حیض را به وقوع نماز در اثناء حدث، که نهی رفته رو عنوان صلات در اثناء حدث. مرحوم صاحب جواهر فرموده که فضل ابن شازان مخواسته جدل کنه، بگه چجور شما در نماز نماز در اثناء حدث رو باطل میدونید، ولی در مورد نماز در مکان مغصوب میگه نماز در مکان مغصوب صحیحه. به این نکته که نماز در مکان مغصوب نه درش نرفته رو صلات فی المکان المغصوب، و این شخص غاصب مرتکب حرام می شود، سلا اولم یا سلا. شما در طلاق چرا این تفسیر رو بیان نمی کنید که در طلاق در اثناء حیض بگید نه رفته رو طلاق در زمان حیض و این موجب بطلان میشه؟ اینجا چرا میگید نخیر طلاق در اثناء حیض موجب بطلان نمیشه، فقط حرام تکلیفیه؟ در واقع فضل ابن شازان داره جدل میکنه با عامه، طبق مبنای خودشون داره با اونها بحث میکنه، و الا منافات نداره که به عنوان فقیه شیعه فضل ابن شازان نماز در مکان مغصوب رو باطل بدونه بالاجماع. این توجیه صاحب جواهر خب خلاف ظاهره، ظاهره کلام اینه که به داعی جدل نیست، طبق اعتقاد و به داعی جد بیان می شود. ولی
بعد از مثال‌های متعددی که فضل مشاهده اونجا می زنن در امتحان میگن که کل ما لم یجب الا ما الفرض من اجل الفرض فی ذلک من شرایط لا یجب الفرض الا بزاده الا ما بینا رو ولكن القوم لا يعرفون الا ما يجزون الا ما يريدون ان يقصوا الحق بالباطل. بیان نظر خودمون هستش،
یعنی شما تأیید میکنید که ظاهر فضل ابن شازان این هست که این مطلب رو جدلا نمیگوید، ان اعتقادا میگوید. بالاخره ظاهر بحث اینه که داره نظر خودش رو میگه، که میگه که من صلا فی المکان المغصوب فصلاته صحیحه چون لأن النهی لم یتعلق به صلات و انما تعلق به الغصب فهو آسن سوا ان صلا او لم یصلی، این ظاهرش اینه که داره نظر خودش رو میگه، نه اینکه صرفا از باب جدل اینجور میگه. ظاهر اینه دیگه، میمونه ادعای اجماع سید مرتضی و امثال ایشان که به نظر میاد این اجماعهای منقول مفید علم نیست غیر از این که اجماع مدرکی است. و تعجب اینه که صاحب جواب میگه من خودم اجماع را تحصیل کردم. خب شما کلام فضل ابن شازان رو توجیه میکنید بعد میگید من خودم اجماع را تحصیل کردم، چون کلمات فقها رو که بررسی کردم هیچ کس قائل به صحت در نماز در مکان مقصود در بین فقهای شیعه نشده. درستم هست، ما هم هر جا دیدیم شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در تهذیب نهایه خلاف، سید مرتضی، بزرگان دیگر، همه گفتن نماز در مکان مقصود، بلکه نماز با لباس مقصود باطله. فقط محقق علی در معتبر میگه وضوء در مکان مقصود صحیحه، اگر آب مباح است وضوء در مکان غصبی صحیح است، ولی نماز در مکان مقصود، نماز با لباس مقصود رو ما هم گشتیم، هر کس مطرح کرده غیر از فضل ابن شازان قائل به بطلان شده. ولی آیا میشه با اینها تحصیل اجماع کرد بعد از اینکه ظاهر فضل ابن شازان اینه که مخالف است در مسئله؟ بگذاریم، احتمال اینکه فضل ابن شازان نظرش مخالفه با مشهوره کافی است که دیگه ما تحصیل اجماع بر بطلان صلات در مکان مقصود نکنیم. بحث در این بود که وجه بطلان صلات در مکان مقصود چیه. بزرگان ما از روز اول استدلال که کردن استدلال عقلی کردن، گفتن شارع نهی کرده از نماز در مکان مقصود و نهی و یقتضی الفساد. شیخ طوسی در تهذیب و خلاف صریحا این رو فرموده. خب این درست نیست، برای اینکه نهی از صلات در مکان مقصود که نشدیم، نهی از غصب شدیم. باید ببینیم اولا ترکیب بین غصب و نماز ترکیب اتحادی است، یک فعلن در خارج یا دو فعلن. اگر ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامی است، دو فعلن در خارج، خب متعلق امر با متعلق نهی متعدد بشود، وجهی ندارد که نماز باطل بشود. ثانیاً بر فرض ترکیب اتحادی باید ببینیم نظر ما در بحث اجتماع امر و نهی چیست. اگر قائل به جواز بشویم که مشکلی ایجاد نمی شود، مگر از ناحیه قصد غربت که اون هم بحثش گذشت. ولذا بررسی می کردیم ببینیم ترکیب نماز و غصب اتحادی است یا انضمامی. اولین کاری که در نماز می کنیم ذکر و قرائت هست که ترکیبش با غصب ترکیب انضمامی است، اتحاد ندارد با غصب. دومین کاری که در نماز می کنیم قیامه. در کلمات برخی از فقهای گذشته گفتن مثل سید مرتضی و دیگران فعل صلاتی مثل قیام متحد با غصبه، نمیشه هم امر داشته باشه هم نه. اشکالی که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی کردن و همینطور مرحوم نائینی فرمودن قیام مقوله وضع، هیئت انسان به شکل ایستاده باشد، این هیئتی است قائم به بدن مصلی و متحد با تصرف در مکان مغصوب نیست، که مقوله اینه. ما یک اشکالی مطرح کردیم، گفتیم که در صدق قیام باید یک مکانی رو در نظر بگیرید تا بگید سرش بالا، پایش پایین، بدنش مستقیم هست تا بگیم قائمون. و الا اگر یک مکانی رو شما در نظر نگیرید، خب چرا این حالت قیام باشد؟ خب این حالت رو کسی هم که سرش رو به سقف آویزان بکنن، پایش به پایین باشد هم دارد. فرق این دو در چیست؟ فرق این دو در نسبت سنجیه با مکان دیگه. به قول اون بنده خدا میگفت استکان رو برداشت، برعکس گفت این چرا تهش بازه؟ سرش رو هم نگاه، گفت سرش هم که بسته است. گفتن برعکس بگیر درست میشه. خب فرق قائم با شخصی که معلق است با سرش از سقف چیست؟ غیر از این که ما سقف رو فوق میگیریم، زمین را تحت میگیریم، وقت میگیم هازا قائمون زاکه معلقون. پس نمیشود قیام را از مقوله این جدا کرد. این مطلب ایراد داره. این که شرط صدق قیام این است که یک مکانی را لحاظ کنیم و به لحاظ او حساب کنیم سرش بالاست، پایش پایین است و بدنش مستقیم نه منحنی تا بشود قائم، این غیر از این است که این مقوله قیام عین تصرف در عرض غیر باشد. مستشکل میگوید مقوله قیام مقوله وضع متحد با مقوله عین که کون فی عرض الغیر است نیست. و انصافا این اشکال اشکال واردی هست. بله برخی میگوین این نظر دقیست، عرف قیام را که واجب است در نماز متحد میبیند با کون فی عرض الغیر، ولذا وقتی نهی بخورد به کون فی عرض الغیر عرف متحد میبیند این حرام را با اون قیام واجب و میشود ترکیب اتحادی. انصاف اینه که اگر ما توضیح بدیم که واجب در نماز چیست و حرام چیست، عرف ابایی نداره از قبول توضیح ما و استنکار نمی کنه این مطلب را که واجب در نماز بیش از این نیست که بدن شما این هیئت را داشته باشد. اما این متحد نیست با کون فی عرض الغیر، یک نوع تصرف در عرض غیر است. شک هم بکنیم در این که عرف آیا قیام را متحد می داند با کون فی عرض الغیر یا متحد نمی داند، کافی است که ما بتونیم و اصل براءت رجوع کنیم از تقید قیام به این که در عرض مباح باشد. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن اگر قیام به تنهایی واجب بود ما مشکلی نداشتیم، میگفتیم قیام مقوله وضع و کون فی ارض الغیر مقوله عینه و اینها با هم اتحاد ندارند. واجب در نماز قیام است، نه القیام و فی مکانن. بله، چون ما جسمیم، قیام ما مقارن است با قیام فی مکانن. مثل این که چون ما جسمیم، تکلم ما مقارن است با تکلم فی مکانن، اما این ترکیب را اتحادی نمی کند، مقارن هم هستند. اما محقق اصفهانی می فرماید مشکل از جای دیگری است. مشکل این است که در نماز استقرار شرطه، قیام ان استقرارن، نه هر قیامی. ولذا اون قیام واجب در نماز چون قیام ان استقرارن هست، ولذا متحد می شود با غصب. و همینطور جلوس در حال تشهد، جلوس ان استقرارن باید باشد، متحد می شود با غصب. این فرمایش محقق اصفهانی به نظر ما ایراد دارد، چون استقرار باز به معنای استقرار فی الارض نیست. استقرار یعنی طمأنینه و عدم اضطراب بدن، معنای استقرار اینه. به جوری که اگر فرض می کردیم انسان نیاز به مکان ندارد، باز می توانستیم تقسیم کنیم که او بدنش مضطرب است، ناآرام است، یا بدنش مستقر است و آرام است. شما سوار هواپیما که میشید بدنتان مستقره، چون بدنتان آرامش داره، مگر اون لحظه ای که هواپیما تکانهای شدید میخوره. و اینکه استقرار در یک مکان معینی ندارید، در حال سیر هستید. پس این فرمایش محقق اصفهانی تمام نیست و ما معتقدیم قیام متحد با غصب نیست و همینطور جلوس که در حال تشهد واجب است. اگر فرض کنید در این مورد این فضانوردها، چون جاذبه زمین اونجا یا صفر میشه یا کم میشه، اگه خودشان را نگه ندارن روی کف اون فضاپیما، همینجوری معلق میمونن. واقعا در اون حال قیام هم صادق است، چون حساب میکنن میبینن بالای زمینن و زیر آسمان به حساب خودشان، صدق میکنه هو قائمان، هو قائم، هو مستقر، رو آرامش دارد، بدنش تکان نمی خورد. چرا اطلاق ندارد دلیل؟ وانگهی اطلاق ندارد، رجوع میکنیم به اصل عملی که اقتضا میکند براءت را، چون شاید قیام واجب متحد با غصب نباشد، و اگر متحد با غصب نبود که مقید نیست به این که قیام در عرض مباح باشد. نه، کسی که با خودش با چتر آروم میاد پایین، این بدنش استقرار دارد، ثبات دارد، استقرار نیست، ثبات. مرتازی یا ولی از اولیاء خدا، سرا مرتاز، بین عرض و سما خودش را نگه می دارد. مثل اون شخصی که آمد خدمت پیامبر، عرض کرد که ما وقتی خدمت شما هستیم خیلی احساس معنویت می کنیم، میریم منزل گرفتاری های دنیا اون معنویت رو می‌بینیم کم شده. حضرت طبق نقل فرمود اگر اون معنویت همیشه میموند اذن لترتم فی السماء و مشیتم علی الهوا، اگر همیشه اونجور بودید که اصلا تیران میکردید در آسمان و روی هوا راه میرفتید. حالا یک ولی از اولیاء خدا اینطور باشد، خب بین زمین و آسمان قائمون دیگه، تکان هم نمیخورد. فعل سوم در نماز رکوع و سجود. خود رکوع و سجود هم به نظر ما به ما هو رکوع و سجود مقوله وضع، مثل قیام. رکوع یعنی خم بودن، ایستاده بودن، خم بودن، هر دو مقوله وزن. سجود هم به عنوان سجود مقوله وزن. بله، چون در سجود گفتن اسجد علی الارض، اون بحث دیگری است، اون واجب آخری است که بعداً به آن میپردازیم، که مرحوم آقای خویی فرموده او منشأ اتحاد سجود واجب با قصد میشود، چون سجود واجب سجود علی الارض است، نه مطلق سجود که مثل رکوع از مقوله وضعه. برخی اشکال کردن، گفتن آقا اگر اون خمیده بودن، اون حالت کون و شخص راکعن او واجب بود، بله اونم مثل کون و شخص قائمن مقوله وضع بود، اما ظاهر وجوب رکوع این است که انسان به سمت رکوع برود، هویه الی رکوع مقوم رکوع است، هویه الی سجود مقوم سجود است. هویه الی رکوع که حرکت در عرض غیر است، او را که نمی شود گفت مثل آقا قصب نیست. پس یقیناً هوی، خم شدن، حرکت به سمت رکوع کردن، این مصداق غصبه. نفرمایید که شخصی که مکانی را غصب می کند هویه الی رکوعش غصب زائد نیست، یعنی چه بایستد چه خم بشود به رکوع، عرفاً یک مقدار غصب کرده است، نه کم و زیاد، نه خیر، این فرمایش شما درست نیست. ما دنبال این نیستیم که بخواهیم ثابت کنیم هویه لر رکوع غصب زائد است، ما دنبال این هستیم که اثبات کنیم هویه لر رکوع مصداق غصب است. این رو توجه کنید. برای اینکه این بحث روشن بشه یک مثالی بزنم. شخصی مضطر در یک مکان بماند که اون مکان غصبی است، یا مکرهه، ما میگیم آقا مضطری در این مکان مقصود بمانی، مکرهی در این مکان مقصود بمانی، نماز بخوان، نماز با رکوع. اگر هم کسی به ما بگوید که آقا این رکوع غصب زائد است، میگوییم نه خیر، عرف این آقا را مضطر میداند به طبیعی تصرف در مال غیر بدون اذنش، و این که در یک گوشه‌ای بنشیند یا بایستد یا به رکوع برود، عرفاً مراتب غصب در اینها کم و زیاد نمیشه، همونطور که صاحب جواهر فرموده. ولذا ما نمیگیم هویه الرکوع غصب زائد است. اینجور تعبیر نکنید، ما هم اینجور تعبیر نمی کنیم. ما میگیم هویه الرکوع مصداق غصب است، یعنی مصداق تصرف در فضایی است که ملک غیر است. این فضا در این مکان غصبی ملک غیر است. تکان خوردن در این مکان، حرکت در این مکان مصداق تصرف در مال غیر است، تصرف در فضایی کرد که ملک غیر است و این حرام است. پس اگر نه خیر، کون فی ارض الغیر حرام است. هر چیزی که مصداق کون فی ارض الغیر بود و مستر به آن نبودید حرام است، و اگر متحد شد با افعال صلات، افعال صلات را هم خراب میکنه. قیام متحد نبود با کون فی ارض الغیر، تقارن داشت با کون فی ارض الغیر، اما هوی الرکوع متحد است با تصرف در مال غیر، چون تحرک در فضاء ملک غیر مصداق غصب است. پس این هوی مصداق غصبه. حرکت مقوله اینه دیگه، حرکت در حرکت در مکان مقوله اینه دیگه. هوی شما راه بروید در باغ مردم، خود این راه رفتن در باغ مردم مصداق غصب است دیگر. یعنی دستتان را تکان بدهید با اینکه دستتان را ثابت نگه بدارید، دقت بفرمایید، ما نمیگوییم که کسی که دستش را تکان میدهد غصب بیشتری میکند، اما خود این تکان دادن دست در این فضای ملک غیر مصداق غصب است. کون فی ارض الغیر مصداق غصب است، منتها قیام مقوله وضع بود، ترکیبش اتحادی نبود با کون فی ارض الغیر. اما هوی الرکوع، هوی السجود یا نهوض للقیام، اگر او هم مقوم صدق قیام باشد، اینها بلا اشکال مصداق تصرف در فضای ملک غیرن و حرام هستن. منتها باید ببینیم آیا رکوع متقوم است به هویه الرکوع یا متقوم نیست. و از اینجا واضح میشه اینی که مرحوم نائینی فرموده که آقا هویه الرکوع هم از مقوله وضع مثل خود رکوع. در فوائد الاصول جلد 2 صفحه 426 فرموده. واقعا عجیبه. ببینید چی تو ذهن مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی معتقد هوی الرکوع عبارت از مجموعه ای از مقوله های وضع، مجموعه ای از شکل‌های مختلف بدن. این کارتون‌هایی که تلویزیون پخش می‌کنه که وقتی نشون میدن فکر می‌کنید که داره این شخص راه میره، اما اگر نشونتون بدن که اصل چیز، می‌بینید تصویرهای متفاوت. یکی ایستاده است با پای نزدیک به هم، عکس دیگر پایش یک مقدار از هم فاصله دارد، عکس سوم فاصله پاها بیشتر است. وقتی این رو تلویزیون عبور میده شما فهم میکنید این آقا داره حرکت میکنه. محقق نائینی فرموده مقوله هوی الرکوع یعنی اشکال مختلف از بدن مسلی، ایستاده یک شکل، یک مقدار خم می شود شکل دوم، بیشتر خم میشود شکل سوم، کاملا خم میشود شکل چهارم. این چهار تا شکل اسمش از هویه الان رکوع، و هر چهار شکل مقوله وضعه. واقعا عجیبه. آخه هوی یعنی خم، یعنی حرکت به سمت رکوع، مقوله اینه. مقوله فعل فلسفی که این نیست که شما میگی. آقا مقوله فعل هیئتون حاصلتون لشی در ان یفعل، که اون عرض شود خدمتون یه نگاه کنید فلسفه رو، مقوله فعل که این نیست، هر فعلی که مقوله فعل نیست. بله هویه، راه رفتن فعله، اما راه رفتن مقوله اینه، راه رفتن در یک فضا مقوله اینه. هویه الان رکوع حرکت دیگه، حرکت یک وجود شدن شدنیست، یعنی وجود غیر قاره، غیر قاره به ذاته، مثل مشی. مش عبارت است از مجموعه سکونات، مجموعه سکونات حرکت درست میکنه. اینجا مجموعه از اشکال در بدن مصلی این هویه الرکوع درست میکنه. هویه الرکوع روشنه که از مقوله اینه، اما مهم اینه که هویه الرکوع اگر واجب باشه که صاحب کتاب اجماع و آراء تو اصول اصرار داشتن که بله هویه الرکوع مقوم رکوع است و واجب است در نماز. اگر واقعا هویه الرکوع واجب باشه در نماز، مقوم رکوع باشه، ترکیبش با قصد ترکیب اتحادی خواهد بود. دو وجه ممکنه ذکر بشه برای اینکه هویه الرکوع از واجبات نماز باشه، نه صرف مقدمه تحقق رکوع. اگه مقدمه تحقق رکوع، مقدمه واجب که واجب نیست شرعاً. دو وجه ذکر میشه برای اینکه نه، هویه الرکوع تنها مقدمه واجب نیست، جزء واجب صلاتی است. وجه اولینه گفته میشه که آقا اگر شارع میگفت کن راکعا، بله اینجا هویه الرکوع مقدمه واجب بود، اما شارع گفته ارکع، ارکعوا مع الراکعین، ارکع یعنی رکوع بروید، نه راکع باشید. ولذا آیون گفتن که ظاهر این عناوین احداثه. یعنی چی؟ شارع وقتی میگه اذا قرأ علیک آیت العظیمت فسجد، نفرمود کن ساجدا. اگه میفرمود کن ساجدا، شمایی هم که بعد از نماز سجده شکر به جا آوردید، یهو میبینید یک کسی کنارتون نشسته آیه سجده واجبه رو میخونه، همونجا در ادامه قسم میکنید سجده تلاوت را، اذا قرأ علیک آیت العظیمه فکن ساجدا. اما چون گفتن اذا قرأ علیک آیت العظیمه فسجد، باید برخیزید، یعنی از سر از مهر بردارید، دو مرتبه برید به سجده، چون هنگامی که آیه سجده را شنیدید سجده بکنید، به سجده بروید، نه بر سجده بمانید، نه در حال سجده باشید. برای همین تو غسلم آیه خویی و آیه تبریزی و آیه سیستانی و عده‌ای از بزرگان میگن، روایت میگه اغسل رأسک و رقبتک ثم اغسل جسدک، بعد از شستن سر و گردن بقیه جسدت را بشوی. اگر زیر دوش باشی نیت میکنی سر و گردنم رو شستم، همینجور زیر دوش ادامش نیت میکنی طرف راستم رو شستم، کافی نیست، باید طرف راستتو بیاری بیرون دوش، بعد از تمام شدن غسل رأس و رقبه احداث کنی غسل سائر جسد را، طرف راست را. آب جدید بیاید که احداث غسل نیست. خب اینجا هم گفتن ارکع، ارکع یعنی رکوع بروید، نکن راکعا، و این ظهور داره در رکوع کردن به این نفع که هویه الان رکوع بکنیم. خب به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ارکع بنه رکوع بروید نیست، ارکع یعنی رکوع بکنید، یعنی ایجاد کنید رکوع را، یعنی ایجاد کنید رکوع را بعد از این که معدوم هست. این میشه احداث دیگه، احداث رکوع یعنی ایجاده بعد عدمه. هویه الی رکوع علت احداثه، نه خود احداث. علت که داخل در معلول نیست، علت میشه مقدمه. پس این وجه برای اینکه بگیم هویه الی رکوع لازم است درست و در نماز هویه الی رکوع مقوم واجب است درست نیست. وجه دوم اینه، گفته میشه که آقا کسی که فراموش میکنه بعد از قرائت میشینه میخواد بره سجده، یادش میاد رکوع نکرده، همینجوری با حالت تقوس بیاد با حالت رکوع برگرده. اجماع داریم که این رکوع صحیح نیست، باید قیام کند و بعد از قیام به رکوع برود. همینجور حالت خمیده، خمیدگیش رو باز کنه، زاویه منفرجه، چی میگن؟ منفرجه درست کنه. این کافی نیست که باید بایسته بعد بره به رکوع. چرا؟ نه، به قول مرحوم آقای خویی فرموده چون اگر این کار رو نکنه سر نمی کنه رکعه، چون سر نمی کنه رکعه. خب اینم جوابش اینه که برفرض سر نکنه رکعه، خب میشه رکوع حسه ای از خم شدن که مسبوق به قیامه. چه ربطی داره به اینکه هویه الی رکوع مقوم رکوع باشه؟ رکوع صدق رکوع بر اون انحنایی است که مسبوق است به قیام. فعین الهوی الی الرکوع، ولذا هوی الی الرکوع مقوم واجب نیست. بقیه کلام انشاءالله فردا.
ما بگیم که امر به رکوع، وقتی میگه رکوع انجام بده، یعنی از همین شروع انجام بده.